حضور محترم و اساتیدی گرام قدری که قبول دعوت کردن در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر سید علی محمودی و آقای دکتر موسی اکبری. توضیح مختصری عرض کنم خدمتتون. کمیته اندیشه سیاسی انجمن علمی علوم سیاسی بنا داره نشستهایی رو با عنوان اخلاق و سیاست برگزار کنه. انشالله اولین جلسه شو در خدمتتون هستیم با چند محور مشخص در مورد مقایسه وظیفه اخلاق و وظیفه گرا و در واقع قایق فایده گرا و اخلاق فضیلت گرا. انشالله سعی خواهیم کرد این رو با ترتیب و محورهای مختلف در بحث اخلاق و سیاست در خدمت اساتید ادامه بدیم. من فقط مقدمتا عرض کنم که بالاخره اگر موضوع اخلاق و سیاست رو از نوع تباین ندونیم، که حالا اون هم میتونه یک نسبتی باشه، قطعا یکی از محوری ترین بحث ها نسبت اخلاق و سیاست هست که در نظر خیلی ها رابطه نسبتا دوری با هم دارن یا ممکنه محل مناقشه باشه. خیلی مکاتب و منظرها به طب نظریات مختلفی شکل گرفته. این منظرها بسته به اینه که هم از اخلاق ما چه تلقی داشته باشیم، هم از سیاست چه برداشت و دیدگاهی رو داشته باشیم تفاوت خواهد کرد. برای شروع بحث عرض کردم ما مشخصا دو سه بحث رو که به صورت مقایسه انشاءالله بحث رو پیش میبریم. من بودم تشکر مجدد با اجازه مشکرمی ازایش محمودی با مقایسه بحث وظیفه گراها و در واقع شروع کنیم و به بحث فضیلت گرایی هم برسیم. شد آیا این که احمد
خواهش ببرم حقیق بفرمیم
آقا این قصد هم بلاز تقدم و
بله نه نه بسیار خوبه بسیار
باز پردیل اساسی
نه نه بسیار استفاده فرمیم
جا داره ببخشم حالا حتی همه خانه اندیشمندان هست خونه خودشون هست، ولی چون گروه علوم سیاسی هستیم به صورت خاص از آقای دکتر اکرمی که از گروه فلسفه علم بالاخره یکی جلسه علوم سیاسی مهمان ویژه ما هستن تقدیر ویژه هم داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در آغاز سخن با کسب اجازه از اساتید محترم تشکر میکنم ابتدا از انجمن علوم سیاسی به ویژه گروه اندیشه سیاسی و جناب آقای دکتر حامد که این فرصت رو با همکاری خانه اندیشمندان ایران فراهم آوردن. خانه اندیشمندان علوم انسانی فراهم آوردن که بحث اخلاق و سیاست در این انجمن و در این خانه اندیشه بران تطبیق بشه. من بسیار خرسندم که به این موضوع و به این مبحث انجمن علوم سیاسی توجه کرده و از قرار اعلامیه که به دست ما رسید قراره که این سلسله بحث ها ادامه پیدا کنه. همطور که اعلام شده موضوع بحث من سیاست در ترازوی اخلاق دو نقطه فایده گرایی یا وظیفه گرایی. پرسش هایی که میخوام در این نشست در حضور شما عزیزان دانشور و دانشجو و دانشمند مطرح بکنم از این قراره. پرسش نخست، آیا فایده گرایی برای سیاست ورزی مکتب اخلاقی انسانی به شما می روید؟ فایده گرایی می تونه سیاست رو انسانی کنه؟ پرسش دوم، آیا وظیفه گرایی سیاست ورزی رو تکافو می کنن؟ می شود با وظیفه گرایی سیاست رو سامان داد و در عمل به پیش برد؟ منظور من از سیاست در این گفتار سیاست واقع‌گرا یا ریال پالیتیکس هست که به طور اساسی بر پایه امنیت ملی و منافع ملی استوار است. مراد از اخلاق مکتب‌های اخلاق هنجاری است که چهار مکتب به نظر من سرآمد مکتب‌های اخلاقی به شمار می‌آید: مکتب فایده گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و فرا طبیعت گرایی، داخل پرانتز اخلاق دین گرا. خب از میان این چهار مکتب من به دو مکتب در این نشست می‌پردازم و نسبتشون رو می‌کوشم با سیاست تبیین کنم. یکی مکتب فایده گرایی یوتیلیتریانیسم و یکی مکتب وظیفه گرایی دیوندولوژیکال اتیکس. ترضیه‌ای که در پی آزمونش در این مجلس هستم از این قرار: اخلاق فایده وظیفه گرایی مناسب ترین و انسانی ترین الگوی ممکن برای سیاست ورزی است. تکرار میکنم: اخلاق فایده وظیفه گرایی مناسب ترین و انسانی ترین الگوی ممکن برای سیاست ورزی است. خب ابتدا از اخلاق فایده گرایی شروع میکنم. بخش دوم اخلاق وظیفه گرایی و بخش سوم که بخش پایانی این گفتار هست اخلاق فایده وظیفه گرایی و جهان سیاست. همینطور که عزیزان می‌دانند نقطه سر یا گرانیگاه وظیفه گرایی به قرن 19 برمی‌گرده که جیمز میل، جرمی بنتام و جان استوارت میل پایه‌های این مکتب اخلاقی رو در دوران مدرن برپا کردن، اگرچه پیشینه این مکاتب همه به یونان باستان کم و بیش برمی‌گرده و هر یک از این مشرب‌ها و مکتب‌ها تا حدی از میراث گرانسنگ یونان باستان بهره گرفتن و تغذیه کردن. اما فایده گرایی حداقل چهار مرحله رو در معرفی خودش و در تعریف خودش با ما طی کرده و خودش رو در چهار سیمای متفاوت معرفی کرده. اول فایده گرایی کلاسیک که بر اساس اون ما کاری رو انجام میدیم که تمام کسانی که در معرض انجام این کار هستن حد اکثر لذت و حد اقل الم رو ازش برخوردار بشن، بیشترین لذت، کمترین الم و درد، تحت عنوان فایده گرایی کلاسیک مشهور. دومین تعریف فایده گرایی عمل محور یا عمل محور است، اکت یوتیلیتریانیسم. بر اساس این تعریف ما کاری باید بکنیم که برای همه بهترین پیامدها رو در بر داشته باشه. سوم فایده گرایی قاعده نگر، رول یوتیلیتریانیسم، کاری کنیم که بر پایه قواعدی باشیم که بهترین پیامدها رو داشته باشه. اینجا قواعد دقت بفرمایید که اضافه شده. فرق بین تعریف دوم و تعریف سوم این است که در روی یوتیلیتریانیسم پایه گرایی قاعده نگر کاری کنیم که بر پایه قواعدی باشه که اگر افراد جامعه بکوشن از اونها پیروی کنند بهترین پیامدها رو داشته باشه. خب این هم در واقع تعریف سوم هست و این تعریف در مقابل تعریف فایده‌گرایی عملی‌نگر قرار داره و بالاخره چهارمین مرحله از تطور مکتب یوتیلیتریانیسم یا فایده‌گرایی، فایده‌گرایی قاعده‌نگر کثرت‌گرایانه است، پلورالیستیک رول یوتیلیتریانیسم. اینجا باز بهترین پیامدها مورد تأکید قرار گرفته، اما در این حال از معیارهایی صحبت میکنه که این معیارها بهترین پیامدها رو برای ما انسانها در بر داشته باشه. خب این معیارها چیست؟ فضیلت، معرفت، لذت، حیات و آزادی. به کتاب‌های فلسفه اخلاق و اخلاق هنجاری که مراجعه بکنید این مراحل ذکر شده. تفسیری که من میخوام بر این مراحل چهارگانه ارائه بکنم این است که با این پرسش شروع میشه که چه اتفاقی افتاده برای مکتب فایده‌گرایی که این مراحل چهارگانه تطور و پختگی و قاعده‌مندی رو طی کرده. چرا از ابتدا این مکتب نیومده و خودش رو معرفی بکنه و قناعت بکنه به فایده‌گرایی عمل‌محور، قناعت بکنه به فایده‌گرایی کلاسیک عمل‌محور، قاعده‌محور و بالاخره قاعده‌محور کثرت‌گرایانه؟ برداشت یا تفسیر بنده این است که مکتب فایده‌گرایی متفکرینش، فیلسوفانش آرام آرام دریافتند که این مکتب از نظر ارکان و اصول و مبانی استحکام لازم رو نداره، از اون طرف در عمل ممکنه که سوء استفاده هایی از این مکتب بشود. البته در عمل این اتفاق افتاده متاسفانه و هنوز هم در حال اتفاق افتادنه. بنابراین ما هرچی که بینیم این چهار مرحله رو با هم مقایسه میکنیم، پله پله از پله اول و پله چهارم میریم، میبینیم این مکتب قاعده مندتر شده، منظمتر شده، دیسیپلین دقیق تری پیدا کرده و بالاخره از لذت و علم رسیده به معیارهایی که بهترین پیامد را داشته باشه. و اینجا صحبت از فضیلت هست، صحبت از دانش هست، لذت هست، لذت رو حفظ کرده، زندگی هست، آزادی هست. خب طبیعیست که این سیر تطور و این که در هر مرحله فایده گرایی تأثیر اساسی روی حیات جمعی، امر اجتماعی، امر سیاسی گذاشته، خود به خود ما رو یه مقداری اندیشناک میکنه که آیا این مکتب در عمل چگونه امتحان پس داده که انقدر متفکرین در پی قاعده مند کردن و نظم و نسق دادن به این مکتب برآمدن. شما توجه میکنم که وقتی که در واقع نتیجه گرایی یا کانسیکوینشالیزم مورد نظر باشه که این مکتب در واقع پهلوان میدان مثلا نتیجه گرایی هست، این مکتب‌های اخلاقی، خب طبیعیست که اون چی که اهمیت داره این که نتیجه خوب باشه، نتیجه خوشایند باشه. خب پرسش‌های مطرح شد که اصلا لذت چیه؟ ممکنه یه امری برای یه نفر لذت بخش باشه ولی برای یه نفر بسیار بسیار هم‌انگیز باشه یا باعث اندوه و کدورت و به اصطلاح پریشانی او بشه. ما که یک حالتی به نام به اصطلاح لذت و الم نداریم، شادی و غم هم در واقع یه امری نیست که در مقابل واکنش ها ما اگر کنش های رو مثلا در مقابلش واکنش های نشون بدیم، عیناً اون چیزی که فیلسوفان اخلاق فایدگی رو گفتن اتفاق میفته. ممکنه اونها به اصطلاح چیزی رو شادی قلمداد کنن که از نظر ما تلخی و در واقع اشمئزاز باشه و برعکسش هم ممکنه اتفاق بیفته. حالا غیر از این بحث‌های نظری که در واقع وجود داره، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بیشترین فایده، بیشترین سود، کمترین زیاد، جلب منفعت و دفع ضرر، زبان‌های مختلفی وجود داره در کتاب اخلاق، این مکتب رو در وضعیتی قرار داده که خود به خود این سوال پیش میاد که آیا حکومت و سیاست هر آن چرا که انجام میده بایستی که بر مدار نتیجه‌ای باشه که از نظر او درسته، دلخواه. خب ممکنه که در این مکتب به راحتی شکنجه، کشتار، تجاوز، خونریزی میتونه اتفاق بیفته، برای اینکه سود بیشتری از این طریق عاید مثلا اکثریت میشه. فرض افرادی رو دستگیر کردن و احتمال میدن که در میدان بزرگ شهر اینا خبر دارن که قرار بمب منفجر بشه، پر جمعیت و افراد زیادی از بین برن. میگن ما اینها رو شکنجه میکنیم تا اقرار کنن که کجا این بمب قراره که منفجر بشه تا ما بریم پمسا بکنیم، چون قراره که بیشترین لذت و در واقع بهره رو ببریم و کمترین الم اتفاق بیفته دیگه. خب اینجا شکنجه در واقع امضا میشه، تایید میشه. و هاکز رو در مورد دست دادن به جنگ ها و معاملات سوداوری که برخلاف انصاف و اخلاق و عموری از این قبیل باشه. مکتب دوم، من خیلی خلاصه باید عرض کنم چون وقت ما محدوده، مکتب دوم مکتب وظیفه گرایی هست که چنانکه میدانید مبتنی بر حسن و قبح عقلی مفاهیم اخلاقی است. اخلاقی است پیشادینی، یعنی ابتدا ما با تعاریف عقلانی مصادیق خوب، بعد مثلا مثل راستگویی، مثل وفای به عهد، مثل وظیفه شناسی، امانتداری و از اون طرف دروغ و نقض عهد و عهد شکنی و خیانت در امانت، این مفاهیم رو با خرد عملی خودمون اگر از تعبیر کانتی بخوایم استفاده بکنیم فراهم میکنیم و بعد میگوییم که باید از این مفاهیم و از این اصول پیروی کرد به خاطر حسن ذاتی که این مفاهیم دارن. ما به خاطر اینکه راستگویی خوب است باید راست بگوییم، خاطر اینکه مثلا خیانت در امانت بد است نباید مرتکب این عمل بشویم، صرف نظر از اینکه نتیجه و پیامدهای او چه باشد. خب این اخلاق همون اخلاق معتدلی هست که در برابر اخلاق اشعری قرار داره، که اون چیزی را اخلاق اشعری خوب میداند که امر خداوند باشه و از این بابت که امر خداوند هست خوب است و باید پیروی بکنیم. اما اخلاق وظیفه گرا که همون شباهت زیادی هم اینا با هم با اخلاق معتدلی دارن، ابتدا امری مستحسن است، خوب است، و چون خوب است خدا امر و انجام آن می کند. به این خاطر که اخلاق وظیفه گرا اخلاق پیشادینیه، یعنی شما ابتدا سازمان و یا تئوری اخلاقی خودتون رو تدوین میکنید، اون رو صورت بندی میکنید، به اون باور در واقع میورزید و بعد میگویید که خب این چیزیست که خدا من همون رو اصلا که تایید میکنید. اصولی داره اخلاق وظیفه گرا که من به مهمترین اونها اشاره میکنم. از نظر سابقه و پیشینه اجازه بدید بگویم که در صدر اسلام، در قرآن و در سخنان امام علی فقراتی هست که من در کتاب درخشش های دموکراسی به این فقرات اشاره مختصری کردم که در واقع بیان امام علی در معرفی اخلاق وظیفه‌گرا خیلی واضح و روشن است. و باز ما روایتی داریم که امام علی گفته است که من خدا را نه به خاطر ترس از دوزخ یا به خاطر بهشت پرستش می کنم و نیایش می کنم، من خدا را به خاطر خود اون نیایش و پرستش می کنم. خب اولین قاعده که در فلسفه کانت تحت عنوان کاتگوریکال ایمپراتیو یا حکم تنجیزی یا امر مطلق شناخته میشه، این قاعده است که یا این فرمان اخلاقی است که چنان رفتار کن که بخواهی قاعده رفتار تو به صورت یک قانون عام درآید. از یه آدم کش سوال میکنیم که تو آدم کشتی؟ یه بله. یه که خب این قاعده رفتار تو بوده دیگه. حالا تو حاضری که آدم کشی قانون یونیورسال و جهان شمول بشه؟ یه نه من این کارو کردم ولی من نمیپسندم، وجدان اخلاقی من به من این اجازه رو نمیده که به شما بگویم که آدم کشی قانون اخلاقی و قاعده کلی و جهان شمول بشه. اصل دیگر در مورد انسانه. انسان در این مکتب غایت ذاتی و فی نفس است. انم این همسل آر هرسل، غایت ذاتی و فی نفس، یعنی انسان موجودی است که دارای کرامت ذاتی است، خود هدف و غایت خیش است و ما باید با انسان به طوری رفتار بکنیم و با خودمان به عنوان یک نفس یا خود یا انسان چنان رفتار بکنیم که آن را غایت در نظر بگیریم نه وسیله و ابزار. بنابراین در مکتب اخلاق وظیفه‌گرا انسان به هیچ عنوان نمیتواند خود را ابزار کند و نمیتواند دیگری را وسیله و ابزار خودش برای رسیدن به مقاصدی که داره قرار بده. ببینید اینجا انسان مالک شرافت خودش هست، ولی باید از این شرافت و کرامت و پاکدامنی و تمام اون صفاتی که برای انسان وجود داره باید پاسبانی و پاسداری کنه. حق نداره که مثلا خود فروشی کنه، چون انسان ابزار و وسیله نیست که به اصطلاح وسیله خرید و فروش قرار بگیره. این است که انسان نسبت به خودش هم باید چنین در واقع تعهدی رو داشته باشه، نسبت به دیگران هم در واقع نام وسیله رفتار کنه. دو قاعده وجود داره که به نام قاعده زرین در همسایگی اخلاق وظیفه‌گرا معمولا به چشم می‌خوره. این گلدن رول یا قاعده زرین همین عبارت مشهوری است که آنچه بر خود میپسندی بر دیگران نیز بپسند و آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نیز مپسند، که باز ما در کلام امام علی و در سخن شیخ عجل سعدی این در واقع قاعده زرین رو مشاهده میکنیم که من باز در کتاب درخشش های دموکراسی به اونها پرداختم، اینجا تکرار نمی کنم. یه قاعده زرین تحت لفظی هم داریم که این تحت لفظی رو من خیلی نپسندیدم، ولی لیترال گولدن رول که میگه اگه میخوای الف کاری رو برای تو انجام بده، تو هم باید همون کار برای او انجام بده. جلده این پرسش در ارتباط با این قاعده دوم زرین مطرحه که آیا این رو نمیشود توی اخلاق فایده‌گرا جای داد؟ یعنی این رو داد و ستد میکنیم، یه چیزی میگیریم، یه چیزی میگیریم، ما یک کار برای چیزی میکنیم، توقع داریم که اونم متقابلا یک کار برای ما انجام بده. به هر حال اینا چیزاییست که در کنار اخلاق وظیفه‌گرا اصلا که توجه ما رو به خودش جلب میکنه. من به بخش پایانی و در واقع نتیجه سخنم میپردازم و با توجه به اینکه ما ساعت 5 و تقریبا 16 دقیقه شروع کردیم، من دیگه باید به اتمام برسونم. ببینید، نکته اساسی که وجود داره این است که اخلاق پایه گرا از سیاست و سیاست ورزی تفکیک ناپذیره. ما نمیتونیم سیاست ورزی کنیم و از اخلاق فایده گرا دست بشوییم. ما ناچاریم اخلاق فایده گرا رو وارد سیاست بکنیم. یعنی سیاست واقع گرا نمیتونه بدون اخلاق وظیفه گرا فایده گرا کاری انجام بده. به همین خاطر که ما قاعده هزینه فایده رو داریم، ما نمیتونیم یک کشور نمیتونه وارد فعالیت‌های سیاسی بشه به خاطر این که فی نفسه مسائل اخلاقی رو رعایت کنه و کاری نداشته باشه که آثار و نتایجش چه خواهد شد. مثلا مبارزه با ظلم و ظالم از نظر اخلاق وظیفه گرا خوبه، ولی آیا یک حکومتی حق داره که بدون اجازه مردم با دنیا پنجه در پنجه بیفکنه برای اینکه به اصطلاح ظلم رو از سطح گیتی پاک بکنه و میلیون‌ها انسان و میلیاردها سرمایه رو هدر بده؟ ببینید، نمیشه با اخلاق وظیفه گرا حکومت کرد و سیاست ورزی کرد. خب اخلاق وظیفه گرا طبیعی است که از نظر فردی و شخصی کاربردهای بسیار وسیعی داره، ولی واقعا از نظر امر اجتماعی و سیاسی امکان پذیر نیست. از طرف دیگه سپردن وظیفه گرایی، سپردن در واقع سیاست به فایده گرایی امر بسیار خطرناکیه، چون کشورها و حکومتها به نام فایده گرایی جنگ‌های بین الملل اول و دوم رو به وجود آوردن. همه ظلم و ستم و جنگ داخلی و شکنجه به خاطر فایده در حکومت ماندنه، در قدرت ماندنه. بنابراین به نظر میاد که آموزه ای از فایده گرایی و وظیفه گرایی بتونه راه حلی باشه که هم قاعده هزینه فایده اجرا بشه و هم حتی امکان ما به تمامی گلیم سیاست رو در واقع ببریم زیر درخت سایه درخت اخلاق وظیفه گرایی. و اینجا من سه تا اصل رو عرض می‌کنم و به صحبت‌های خودم پایان میدم. در حال فایده گرایی رو ما در چارچوب و در محدوده دو قاعده از حکم تنگیزی میتونیم محدود کنیم، تحدیدش کنیم. یکی انسان، حکومت ها حق ندارن انسان ها رو ابزار قدرت خودشون قرار بدن. انسان بالاتر از حکومت، انسان بالاتر از سیاسته، انسان بالاتر از همه چیزه. وقتی انسان باشه، سیاست هست، جامعه هست، دین هست، هنر هست، ادبیات هست، صنعت هست، توسعه هست و چیزهای دیگه هست. و خب ما حدیث که انسان رو قایت ذاتی و فی نفسه به حساب میاریم، رفتارمون باید به گونه باشه که بخواهیم که این قاعده رفتار به صورت قانون عام در بیاد. اینجا باید کسانی که کوره های آدم سوزی رو به راه انداختن در جنگ برانوره دوم جواب بدن که این کارها رو با چه مبنا و مثلا چارچوبی انجام دادن. اخلاق فایده وظیفه گرایی نمیتونه این چارچوبها رو بپذیره. محور دوم، سیاست گذاری ها، برنامه ها و کنش های سیاسی باید در محدوده اصول حقوق بشر باشه. شما فایده گرا باشید در چارچوب حقوق بشر. اگر قرار باشه که به نام فایده گرایی حقوق بشر نقض بشه و همه چیز ابزار قدرت قرار بگیره، اون وقت فاشیسم هم میشود به راحتی توجیه کرد و بالاخره به کار بردن قاعده ضربه، این که ما خودمون جای دیگری بذاریم، دیگری جای خودمون بذاریم، با اونشان رفتار کنیم که میپسندیم با ما رفتار کنیم. کلام آخر، با عرض معذرت به طول انجامید، این است که من امیدوارم جلسات سیاست و اخلاق و اون چی که در کشور ما راجع به اخلاق و سیاست می نویسن، جلسه برگزار کنن، NGO داریم، فعالیت های صورت می گیره در کتاب ها و نشریات و مجلات، یه مراسم و مناسه که اخلاق و سیاست نباشه، یعنی بحث ها رو بکنیم برای اینکه راهگشایی بکنیم برای یه امر سیاسی، برای اینکه جامعه ما از آلودگی رشته و فساد و رانت و خودسری به قانون برگرده، قواعد اخلاقی برگرده. و بنده باید از خودم شروع بکنم و ما باید به عنوان گوینده و شنونده از خودمون شروع بکنیم. اینطور نباشه که یه ارکستری باشه که یه سازش دزدی و فساد و رانت باشه، یه سازش هم اخلاق باشه و اینا با هم دیگه هم نوایی بکنن. این رو خیلی باید مواظب باشه، انجمن علوم سیاسی مواظب باشه، خانه اندیشمندان مواظب باشه، NGO هایی که وجود دارن، مجلات و کتاب هایی که منتشر میشه، اخلاق پزشکی. ما اینطور نباشه که بگیم خب بعد از به اخلاق مثلا 100 تا کتاب نوشتیم، 1000 تا مقاله نوشتیم، 500 تا همایش برگزار کردیم. یعنی واقعا در جهت این مسیر حرکت بکنیم که این بحث ها و این گفتگوها بتونه در رفتار تک تک ما، در جامعه ما، به خصوص در بین نخبگان ما تاثیرگذار باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.